و دیوارها را به خاک تکیه می داد. افزون بر تمام ترانه ها زیر لب به تعلیم فرشته ها نغمه می خواند و ملکوت عرش فرش ساده ای بود زیر گام های حضور بی بدیلش. مادرم باردار اناالحق بود و دامنی پر از ستاره و جاودانگی داشت. مدیحه حضرت زهرا سلام الله علیها رو شنیدید. سروده شاعر فقید سید حسن حسینی. کتاب عشق را جز یک ورق نیست، به آن هم نکته ای جز نام حق نیست. به نام حق. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. ایام سوگ فاطمی رو خدمت شما شیعیان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنم، با این امید که در این دقایق معنوی و سوگوار از ما هم به مهربانی و نیکی به گوشه دلی و دعای خیر یاد کنید. ما در هر برنامه زنده کتاب فرهنگ به فراخور مناسبتی یا رویدادی موضوعی رو طرح می‌کنیم و اون موضوع رو در تقاطع کتاب با شما می‌کاویم. به فراخور این رویداد سوگ، امروز هم در برنامه زنده کتاب فرهنگ، چونان که فکر میکنم سه هفته گذشته در مورد بازتاب چهره حضرت فاطمه سلام الله علیها، ویژگی ها، روش، منش و خصال ایشان در آینه ادبیات و کتاب هایی که با این درون مایه نوشته شده اند با شما صحبت میکنیم. همینطور در این برنامه زنده کتاب فرهنگ هم کنار حضور کارشناس ارجمند برنامه هستیم، سرکار خانم جمالی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا و سلام به شما و به همه شنوندگان برنامه کتاب فرهنگ تسلیت میگم. روز شهادت حضرت فاطمه زهرا رو و در خدمتشون هستیم با بررسی کتاب‌هایی که در زمینه ادبیات فاطمی نگاشته شدن.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. وقتی به این مجموعه ادبیات فاطمی شامل شعر و نثر و حالا داستان نگاه میکنیم، چند تا ویژگی خیلی برجسته میشن. اول اینکه به نظر میرسه چونان دیگر بخش ها از ادبیات آیینی ما، مثل مثلا ادب علوی، مثل مثلا ادب عاشورایی، بخش شعر بخش پررنگ است.
بله.
از این سو در حوزه داستان ما، حتی اگر اشتباه میکنم شما من رو تصحیح کنید، به تعداد انگشتان یک دست هم اثر فاخر و ارزنده ماندگار به نظر میرسه که نداریم. یعنی انگار که یه مقداری سخته در عرصه داستان به سمت ادبیات آیینی نزدیک شدن. نه. یا مثلا یه سبقه پژوهش محوری رو میخواد که اونجا هم شما باید به هر حال بسیار با وسواس باشید، هر سندی رو نمیشه بهش اکتفا کنید، یه وضعیت دشواریست. این یک نکته که کفه شعر باز سنگین‌تر از کفه داستان هست. نکته دیگر این هستش که اتفاقا به طور ویژه در مورد ادبیات فاطمی، حتی در همون حوزه شعر، ما مضمون هامون مضمون های محدودی هستن. اغلب یک مضمون رو ما میگیریم، در مورد اون مضمون هی فربه میکنیم ماجرا رو.
بله.
گویی که اون بنیاد پژوهشی ما در حوزه ادبیات فاطمی اونقدر محدوده که فرازهای دیگری از زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها اصلا توجه نمی کنیم. یا شاید مثلا اون رویداد خاص آنچنان پر تشعشع هست که همه ذهن و زبان ما رو معطوف به خودش کرده. کمی در مورد این مسائل با هم گفتگو کنیم.
وقتی که مطالعه میکنیم در مورد سابقه ادبیات دینی و ارتباط دین با هنر، خب ادبیات هم یکی از هنرها هستش دیگه، معمولا میگن که از هر زمانی که دین بوده، اعتقادات بوده، هنر باش عجین بوده، ادبیات باش عجین بوده. ولی واقعیت اینه که اینطور نیستش. یعنی هر متنی که اعتقادی باشه یا ربطی داشته باشه به دین و یک مذهب خاصی، اسمشو نمیشه گذاشتش ادبیات. باید عناصر ادبیات رو داشته باشه و باید اون ویژگی ها رو داشته باشه. یعنی از یک سمت کفه ادبیاتیش سنگین باشه، بعد ما ببینیم در مورد مسائل دینی و مذهبی یا یک شخصیت مذهبی حرف زده یا نه. بنابراین نمیتونیم بگیم واقعا اینقدر سابقش قدیمی هستش و اون قدمت رو داره. اما در مورد نکات خوبی که شما فرمودین، دقیقا همینطوریه. باز در مورد ادبیات دینی ما نگاه میکنیم، میبینیم که یک نگاه به مسائل دینی، مذهبی و شخصیت هایی که مذهبی هستن، عاطفه و احساس هنرمند نسبت به اون موضوع هستش دیگه. بنابراین این شاید باعث میشه که شعر قوی تر باشه، شعر کفش سنگین تر باشه، پروپیمون تر باشه، به خاطر اینکه نویسنده، شاعر، البته بیشتر در اینجا باید بگم شاعر دیگه، شاعر اون احساس خودش رو، غلیان احساسی خودش رو روی کاغذ میاره و اشعار مختلفی رو با حالا زیبایی های از وزن های مختلف میسازه.
بله.
این تقریبا میشه گفتش که در مقدار زیادی صحبت شما کاملا درسته و در زمینه داستان ما ضعف داریم. داستان ما هم یکی از دلایلش همون بودش که شما فرمودین، یعنی شاید مسئله شهادت انقدر مسئله‌ای هستش که سنگین هست، وزین هست، همه توجه ها به اون جلب شده. ولی خب ما در مورد نویسنده چی میگیم؟ نویسنده کسی هستش که توجهش از یک آدم عادی
فراتر
باشه و نگاهش حتی به مسئله عادی هم غیر عادی باشه.
بله.
و از یک موضوع خیلی معمولی بتونه یک داستان و یک متن ادبی و حالا هر قالب دیگر ادبی رو بنویسه. من فکر می‌کنم که تا اینجا که در موردش صحبت کردیم کاملا صحبت‌های شما درست بود. و حالا اینکه چرا ما داستان کمتر داریم و در چه موضوعات و مزامینی بیشتر کار شده، در بخش بعدی صحبت بکنیم
و به کتاب‌ها می‌پردازیم.
بله،
مفصل.
بله،
لازم
بله.
بود که مقداری در مورد ادبیات فاطمی و کیفیت اون یک دیباچه‌ای رو خدمت شما عرض کنیم. در فرصت‌های بعدی به سراغ کتاب‌هایی میریم با درون مایه ادبیات فاطمی، چه در عرصه شعر چه در عرصه داستان. با ما همراه باشید. Thank you. چون که میدانید ما در برنامه زنده کتاب فرهنگ در هر برنامه پرسشی رو مطرح میکنیم به فراخور موضوع برنامه و تا پایان برنامه هم زمان هست برای پاسخ دادن شما به آن پرسش. در حوالی دقایق پایانی در اتاق فرمان از بین پاسخهای صحیح قرعه کشی انجام میشه و یک نفر به قید قرعه به عنوان برنده معرفی میشه و پس از برنامه همکاران من سعی میکنن که جایزه ایشان رو که در واقع هدیه ایست به رسم یادگار تقدیمشون کنن. به هر ترتیب امروز هم در راستای سوژه و موضوع برنامه پرسشی رو طرح کردیم که براتون خواهم گفت. در برنامه امروز این پرسش رو مطرح کردیم. کتاب بهشت ارغوان، رمانی درباره زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها، اثر چه کسی است؟ 1. کمال السید به سید ابوالقاسم حسینی. میتونید با ما تماس بگیرید و به این پرسش پاسخ بدید با شماره 220-485 یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558. من یک بار دیگه پرسش رو براتون خواهم خواند. کتاب بهشت ارغوان، رمانی درباره زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها، اثر چه کسی است؟ 1. کمال السید به سید ابوالقاسم حسینی.
رویدادها و تازه های نشر.
شنوندگان ارزشمند رادیو فرهنگ سلام. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، از شما دعوت میکنم با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراه باشید. اهل سنت کتاب های بسیاری درباره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشتند. اسماعیل اثباتی، پژوهشگر تاریخ اسلام، در حاشیه جلسات بازخوانی کتاب های شاخص فاطمی ضمن بیان نکته مذکور گفت: درباره حضرت زهرا سلام الله علیها کتب اختصاص به شیعه ندارد و اهل سنت اگر کتابهای بیشتری نداشته باشند کمتر هم ندارند. از قرون اولیه اسلامی تألیفاتی درباره حضرت زهرا سلام الله علیها تولید شده است که از آن جمله میتوان به مسند فاطمی اشاره کرد. وی در ادامه با بیان اینکه برخی نیز چون غلام رضا کسایی فضائل و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها را از منابع اهل سنت گردآوری و منتشر کرده اند افزود، در دوره معاصر نیز ابراهیم ابن عبدالله 7 جلد کتاب با عنوان فاطمه بنت نبی نوشته است. اثباتی در ادامه درباره کتاب فاطمه الزهراء علیها سلام من المهد الی اللحد توضیح داد و گفت: من مقدمه کتاب را خواندم، چندان برایم جذاب نبود، اما جلوتر که رفتم توجهم را جلب کرد. این کتاب نه خیلی عامیانه و سطحی است که باعث شود برای مخاطبان متخصص خالی از فایده باشد و از سوی دیگر هم آنقدر پیچیده نیست که یک شخص معمولی فکر کند نمیتواند از آن بهره ببرد. سیر کتاب نیز تاریخی است و از تولد تا شهادت ایشان را در بر می‌گیرد. با این وجود کتاب صرفاً تاریخی نیست و مباحثی در لابلای کتاب مطرح می‌شود که معرفتی بوده و تاریخی نیست. بسیار سپاسگزاریم که با بخش رویدادها و تازه‌های نشر کتاب فرهنگ با ما همراه بودید.
با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ در برنامه امروز به مناسبت سوگ فاطمی در مورد کتاب‌هایی با شما صحبت می‌کنیم که موضوع ادبیات فاطمی رو یا در محور موضوعی خودشون قرار دادن یا در ضمن روایت به این مسئله هم پرداختن، چه در حوزه شعر چه در حوزه داستان. با شعری از زندیات سید حسن حسینی هم آغاز کنیم. چند زبان متفاوتی داشتن با من، مثلا از اون خیلی مهمه که شما شاعر متعهدی باشین و در این حال شعرتون هم شعر ارزشمندی باشه، یعنی جمع کرد مثل قیصر امینپور، سید حسن حسینی، سلمان هراتی، فکر کنم همین ستم بودن دیگه، یعنی مثلث شعر انقلاب مینامیدن و اتفاقا چقدر هم شعرهاشون درجه یک هست، یعنی حتی در شکل انقلابی خودش، در اون شکل شورمند خودش، باز اثر ادبی کیفیت محتوایی خودش قشنگ حفظ کرد. حالا تازه هر چقدر که جلوتر هم آمدن از اون رویداد فاصله گرفتن، شعر خیلی وزین‌تر هم شد اتفاقا،
هم به لحاظ نثر، انتخاب واژگان و حالا توی فرم جدیدی که حالا شعر
در مورد حضرت فاطمه دارید شعر میگید دیگه، ولی یک کلمه به صورت مستقیم به ماجرا اشاره نکرده بود.
بله.
و چقدر ارجاعات فرامتنی داشت، یعنی شما وقتی متن ساده اون شعر ابتدای برنامه رو که میخوانید،
بله،
مدام یه عالم داستان، یه عالم فرامتن به ذهنتون ارجاع داده میشه.
دقیقا.
و خیلی مهمه که شما در تولید یک اثر آیینی این همه بتونید فرا آینی رفتار کنید، میدونی؟
همینه، یعنی دقیقاً هنر باید همین باشه دیگه، اینقدر مستقیم گفتن شاید خیلی نشه گفت،
خیلی خوری گریبانگیر شعر آینی ما رو گرفته
شده. بله، متاسفانه. و در همین زمینه اتفاقاً کتابی که من میخوام معرفی بکنم یک گام خوبی به این اضافه کرد، یعنی در همین راستا یک گامی برداشته شده.
نام چیست؟
کتاب روز اول روز آخر، رمانی هستش، بله، نوشته سرکار خانم معصومه میربو طالبی که خیلی تازه هستش، یعنی به شاید بشه گفت 2-3 روز پیش بودش که انتشاراتی رو منتشر کرد و من این کتاب رو گرفتم ازشون. همین اتفاق افتاده، یعنی موضوع کاملا یک رمانی هستش که 2 نوجوان در پی احقاق حق مادر خودشون هستن و به دنبال پدری که گم شده و اطلاعی ازش ندارن، شهر به شهر و محله به محله میرن و اتفاقاتی براشون رقم میخوره، بدون اینکه مستقیم اینجا صحبتی شده باشه از حضرت فاطمه و از اون داستانهای زندگیشون، این رمان و این داستان رقم میخوره. همین اتفاق دیگه، یعنی من فکر میکنم که باید روز به روز ما بیاییم مضامین رو بگیریم، حوادث رو بگیریم و خیلی غیر مستقیم
در قصه خودمون رو تعریف
کنیم، قصه خودمون رو بگیم و خواننده رو اجازه بدیم که خودش برداشت خودش رو بکنه و از ذهن خودش و از ذهن تاریخی خودش استفاده بکنه، برسه به چیزی که نویسنده و حالا هنرمند میخواد بگه.
کتابم در قالب رمان نوجوان منتشر شده.
بله.
خوب درآوردن به نظرم.
بله، انتشاراتی هستش که در این زمینه
کتاب زیتون
میکنه. بله، و در زمینه حالا هم بزرگسال هم نوجوان، این حال کتابی نیستش که حالا بگم خیلی سطحش نوجوان، مثلا اوایل نوجوانی، یعنی به درد جوانها هم میخوره،
واحد نوجوان خوبه. دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
بله،
خیلی هم با سلیقه در آورده، این نارنجی،
یعنی این من فکر می‌کنم که این خیلی اتفاقی این کتاب به دست من رسید. جدی؟ و مطالعه‌اش کردم چند روز پیش که تو دفتر انتشارات بودم، دیدم اینا تازه هاشون هست و برداشتم ورقی زدم دیدم این کتاب چه کتاب خوبی هست و هنوز هم فکر می‌کنم خیلی پخش نشده.
حالا موافقین برای اینکه با لحن و زبان و شگرد نویسنده در احضار اون موقعیت تاریخی توی متن خودش با خبر بشین، بخششو بخونیم؟
حتما.
با ما همراه باشید در کتاب فرهنگ، بخشی از کتاب روز اول روز آخر نوشته معصومه میر ابو طالبی رو برای شما خواهم خواند. علف‌ها در یک چشم به هم زدن گر گرفته بودند، علف ها در یک چشم به هم زدن گر گرفته بودند و زبانهای آتش تا بالای دیوار آمده بودند. همان موقع رضا هوار کشان از او جدا شده و رفته بود بقیه را خبر کند. لابد تا آن موقع فکر کرده بود مسعود فقط لاف می زند. اما او فکر همه چیز را کرده بود. با خودش کبریت آورده بود و می دانست نصرت برای نماز می رود مسجد و آن موقع روز کسی توی کوچه باخانه می آید. چه وقتی بهتر از آن موقع؟ دیده بود شعله ها رسیدن به درخت توت و افتادن شاخه سوخته اولی را دیده بود. آن موقع تازه فهمیده بود چه کاری کرده. درخت جلوی چشمهایش داشت جان می داد. برنامه زنده کتاب فرهنگ رو گوش میکنید. در برنامه امروز به فراخوره موضوع کتاب‌های با درون مایی ادبیات فاطمی از شما پرسیدیم که کتاب بهشت ارغوان، رمانی درباره زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها، اثر چه کسی است؟ یک، کمال از سید به سید ابوالقاسم حسینی. میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 220-485 یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558. بریم به سراغ پیامک ها و آنچه که شما از جمله پاسخاتون برای ما فرستادید. برخی از عزیزان رو نامشان رو میخوانم. اقدس از شیراز، یاریپور از در شهر، فاطمه زهرا کرامت از نوشهر، دوست دیگری با شماره 936-26 شماره پایانی 06، همینطور 913-23 شماره پایانی 39. ای کاش دوستان نام فامیل و همینطور شهرشون رو قید کنن که اون توی اون قرعه کشی ما دوچار مشکل نشیم. همینطور مرتضا زند فرید از تهران و از آمل سید حسین نصیری و علیرضا خسروی از بروجرد، از تربت حیدریه آقای جواد جنت برای ما پیامک فرستادن و در نهایت 919-07 شماره پایانی 45. کتاب فرهنگ. یک شنبه های ادبیات. گلگشتی در جهان ادبیات و تفرجی میان سطرهای کتاب در کتاب فرهنگ. یک شنبه ها ساعت 18. سپاس که با ما همراه هستید در کتاب فرهنگ یک شنبه ها. کتاب فرهنگ ادبیات میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای حسین شرفخانلو، پژوهشگر و نویسنده کتاب. درود بر شما جناب آقای شرفخانلو، بسیار خوش آمدید به کتاب فرهنگ.
سلام علیکم، شب شما بخیر، شب شنوندگان محترم هم بخیر و شادی و خوبی و خوشی.
تندرست باشید. من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه. خانم جمالی کارشناس برنامه هم در استودیو حاضر هستن. ما به اتفاق با شما گفتگو میکنیم.
سلام آقای شرف خانلو، احوال شما؟
سلام، خوبید خانم؟
متشکرم،
شما بخیر. من تسلیت میگم ایام رو و 1435 سالگرد شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
زنده باشید، من هم متقابلا تسلیت میگم به شما. آقای شرف‌خان رو صحبت کردیم در مورد پیشینه ادبیات دینی، آینی و مذهبی و حالا صحبت‌های شد. یک بخشی رو هم دوست دارم از زبان شما بشنویم که چه تاریخچه‌ای داره و به نظر شما از چه زمانی شروع کردیم ما به ساختن ادبیات دینی، یعنی ما مسائل دینی و مذهبی رو آوردیم در قالب‌های ادبی. مثلا ما در شعر داریم دیگه، از قدیمترها، از فردوسی، از زبان شاعران قدیمتر تا به دوره روزگار خود ما. نظر شما در مورد ادبیات داستانی بیشتر میخوام صحبت کنیم در این زمین، نظر شما چیه؟
ببینید، تمدن ایرانی هیچ وقت جدای از دین و جدای از مذهب نبوده. ما باروه های حضور دین رو به کرات جا به جا در ادبیاتمون و در شعر میبینیم، خصوصا بعد از آل بویه و اختصاصا بعد از صفویه که خب مذهب شیعه نشونمای جدی گرفت و ما حضور پررنگ علمای دین رو در عرصه مناسبات اجتماعی داریم، خب این قوت بیشتری گرفته. در شعر این خب این باروه ها هستن و زیادن، اما خب میدونید دیگه شعر یک تخصصه، یک فنه. هر کسی شعر نمیتونه بگه، هر کسی هم شعر رو خیلی خوب نمیتونه متوجه بشه. با این پیش فرض خب ما در متون دینیمون هم، یعنی اون چیزایی که در طول تاریخ به دست ما رسیده، ما یه حضوری از آموزه های دینی در متون ادبیمون داریم. من مثال بزنم خدمت شما، ما مثلا یک سری کتاب هایی داریم راجع به زندگی و سنت های پیامبر. مثلا کتاب سیرت رسول الله که مال قرن هفتمه، فارسی هم هست. کتاب شرف النبی که مال قرن ششمه، یا تفسیر سورابادی که مال قرن پنجمه، اینا به زبان فارسی هستن. ولی خب ببینید اون اثری که در مخاطب کف خیابان به تعبیر امروزی، اون چیزی که مثلا گلستان و بوستان بیاد بین مردم، بیاد تو خونه های مردم، بیاد تو روزمره مردم، ما اینها رو خیلی شاهدش نیستیم. شاید علتش اون مقدماتی بود که باید ریخته می شد توسط طبقه، مثلا بگیم که به
محققان پژوهشگران.
آره، محققان پژوهشگران. ما جرده اولیه و اصلی و اون حضور جدی ادبیات دینی در روزمره مردم رو تو دهه 50 قرن گذشته شاهدیم. مثلا کتاب داستان راستان، خب داستان راستان شیخ شریف مرتضای مطهری، خب استاد مطهری آدم خیلی بزرگی بودن در تخصصشون در فلسفه و کلام، ولی خب میان به این نتیجه میرسن که باید یک بخشی از وقتشون رو، یک بخشی از روزمرهشون رو بیارن و بذارن و اون آموزه های دینی رو، اون تاریخ رو، اون فرهنگ رو که از اهل بیت به ما رسیده، این رو بشکافن، عامیانش بکنن، اصطلاحا رقیقش بکنن، قصهش بکنن. خب میدونید دیگه، قصه رقیق شده فلسفه و حکمت و کلام و همه اون چیزای
و اساره همه ایناست.
بله، و همه ایناست. خب یه چیز عامه پسندی هم هست و قصه است که وارد روزمره مردم میشه، وارد زبور مثلا میشه، وارد تمثیلات میشه. ما مثلا دکتر علی شریعتی رو داریم که میاد فاطمه است رو وارد فرهنگ عامه ما میکنه، که حالا بعد از 50 سال هنوز هم سکه رایج این کتاب. من مناسب ایام هم هست و همین دیروز من میهمانی از آنکارا داشتم، یکی از دوستان ایرانی که اونجا مشغول به تحصیل هستن، صحبت همین اتفاقات شد و همین مناسبت ها شد. ایشون میگفتن که در ترکیه امروز کتاب های دکتر شریعتی، کتاب فاطمه فاطمه هستش، کتاب ابوذرش، کتاب ارزش کبیرش، تیراژ چند صد هزار